Chị không đọc.
درس تفسیر المیزان جلسه 358 مورخ 9 اسفند ماه 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث تفسیر سوره بقره اوائل آیات اول تا پنجم اوائل بقره بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید. الف لام میم رو توضیح دادیم، ذالک الکتاب رو هم عرضه داشتیم و عرض کردیم این الف لام میم خیلی اثرگذار در همین آغاز کار سوره بقره. توضیح دادیم چگونه مغز سوره تو الف لام میم هست. حقیقت الف لام میم فی الجمله حروف مقطعه رو فی الجمله گفتیم دیگه، بحث مفصلش یه وقتی یا ذیل سوره یوسف باید باشه یا جای دیگر، ظاهرا سوره یوسف بهتر اینجاست. دلیل اون آغازی که داره سوره یوسف که حروف مقطعه است و توضیحی که آیات بعدی که توضیح میده این حروف مقطعه چگونه است، انشالله اونجا توضیح میده. ولی خلاصه‌اش رو گفتیم در مورد الف لام میم. بعد از اینکه خلاصه گفته شد دیدیم از اسماء الله است و بلکه خیلی چیزای دیگه است، ولی اسماء الله رو یه اشاره ای کردیم و توضیح دادیم این الف لام میم به چه اشاره داره. گفته شد بعدش رسیدیم به ذالک الکتاب، توضیح دادیم اول باید کتاب رو توضیح داد و کتاب رو گفتیم در فرهنگ قرآنی هم به این قرآن تلاوت شده، یعنی قرآن بین دفتین، قرآن مطلوب میتونه اشاره داشته باشه گفتی، و هم میتونه به حقیقت کتاب و هم میتونه به حقیقت کتاب تا مراحل مادون که عمدتاً فضای اصلی کتاب یک کتاب از بالا تا پایین که توی فضای اصلی قرآنی که این به نظرم خیلی باید اش توجه بشه و آثاری هم داره و جوری صحبت میشه که میگه اون کتاب رو نازل کردیم آوردیم به قرآن عربی تبدیلش کردیم اون کتاب، بعد میگه اون تبدیل شد به این، یعنی همین همون کتاب، یعنی حتی این حالت عینیت این و آن برقراره که توضیح دادیم از عرش تا مرحله مادون رو میگه. وقتی این کتاب مشخص شد این ذالکه هم توضیح دادیم، گفتیم این ذالکه میتونه اشاره به دور اگر هست چیه و کاف خطابش چیه، اینا رو توضیح دادیم و اینو گفتیم دیگه بازی برنگردیم. ذالکل کتاب لا ریب فی که ذالک الکتاب رو توضیح دیم، ذالک الکتاب هم ذالک الکتاب لا ریب فی رو الان لا ریب فی هم میخوام توضیح چه بگید. ذالک الکتاب لا ریب فی، ذالک مبتدا الکتاب خبر تمام، لا ریب فی که در رو شک نیست، که به عنوان خبر بعد از خبر بگیرید یا به عنوان حال بعد از خبر بگیرید، چه بگید ذالک الکتاب مبتدا و لا ریب فی خبرش، همه اینها معنا داره. توضیح هم دادم یه اشاره کردیم. حالا میخوام این لا ریب فی رو برسیم و بحث کنیم. در قرآن چند جا هست این تعبیر آمده لا ریب فی و در مورد خود قرآن لا ریب فی، گاهی در مورد قیامت لا ریب فی که الان محل بحثمون در مورد قرآن که این کتاب لا ریب فی هست، به چی میخواد اشاره کنه در این تعبیر. اینجا هم بارهای چندگانه اینجا یک جا جمع شده، بارهای چندگانه یعنی چندین معنا یک جا جمع میشه به خاطر اینکه بستر به ما اجازه میده، بسترهای متعددی که داره. من توضیح دادم معمولا بسترهای متعدد میتونه یک جا جمع بشه، ما گاهی یک تعبیر رو میکنیم به سه تا بستر اشاره داریم چون به سه بستر وصلیم و یک تعبیر رو انتخاب میکنیم که بتونیم به هر سه اشاره کنیم، اینجوری که ازش تعبیر میکنن. بعدها میخونیم به اسم تعبیل ارضی، انشالله توضیح میدیم. خب اینجا هم لا ریب فی هم چه حالتی داره اینجا، چون به سه چهار به سه لحاظ حداقل بتونه اشاره کنه. من دارم یک به یک این لحاظها رو میگم. یکیش این که این قرآن داره شک نیست. چرا؟ چون این قرآن خود میگه اگر راست میگید مثل من بیا، یعنی شک نیست که از طرف خداست و شک نیست که رسول به حق این را از طرف خدا آورد. این بحثا یعنی لا ریب فی در این که این یقینا از خداست، این کتاب همون کتاب آسمانی است که باید بیاد، وقت ببیشه آن الکتابی است که باید بیاید. توضیحی دادیم حد میکن. اون حقیقت اصلی کتاب است که باید بیاید. توضیح دادم اینا رو درست شد؟ و این یعنی اون کتاب آسمانی از ناحیه خدا، من رب العالمین، که بعضی از آیات دیگه مشابه این من رب العالمین رو آورده. شکی نیست که از ناحیه خداست و به تعبیری کتاب آسمانی است و رسولم یعنی رسول برحق. این مفادی که داره یعنی لا ریب فی رو تا گفتید رسالت رسول هم تثبیت میشه باش، که عملا قرآن این کار رو کرده، با همین قرآن رسالت رسول رو تثبیت کرده که حالا عرض میکنه. لا ریب فی که یقینا از طرف خداست. چرا؟ چون خود قرآن تحدی کرده، میگه اگه راست میگید مثل من بیاین از شما بر نمیاد. و این تحدی هم حالا من چطور من اینجا دارید اینجوری استفاده، چون بستری که اینجا وجود داره در سوره بقره بحث تحدی هم آمده، در خود سوره بقره تحدی شده، در جاهای دیگه هم تحدی شده. دقت میکنید تو خود سوره بقره برای اینکه بگه شک نیست میگه اگه راست میگید مثل این بیارید، یعنی به عنوان اعجاز تر کرد. در سوره بقره آیه 23 بقره، یعنی میخوام این بستر سوره بقره که به عنوان یک سوره است توضیح دادیم، یک حقیقت یک سوره است اینها، تو آیه 23 میفرماد و ان کنتم فی ریب، اول فرمود لا ریب، اینجا میگه ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره مثله من مثله ودعوا شهداکم من دون الله. اگه میخواید هر کی رو میخواد جمع کنید بیاید یک مثل این بیارید. اینجا به تعبیر دیگر لا ریب فیه یعنی ذات شک پذیر نیست، راست میگید، اگر میخواید براتون میخواید چی کنید بیاد به اصطلاح تعدی مثل این بیارید. این بیان از کجا استفاده کردن؟ از بستر خود سوره بقره استفاده کرد. و جالبه مشابه همین در سوره سجده، اونجا با الف لام میم شروع میشه، الف لام میم، علامه طباطبایی بر همین گفته الف لام میم معمولا به لا ریب فی باید گره بخوره. بیان ایشون، من نمیخوام بیان ایشون رو، ایشون در مورد حروف مقطعه بیان خاصی داره، شواهدی میاره که معمولا مثل این که با مضامین سوره مرتبطه، چون تو مضامین سوره به اصطلاح ما نگاه میکنیم استقصا میکنیم، مثلا الف لام را توش یه جوریه همه شبیه هم در میاد. اینجا هم الف لام میم که الف لام میم های قرآنی که 6 تا اومده در 6 سوره، در بعضی جاها الف لام میم بعدش توضیح اومده، ولی بعدش بعضی از جاها فقط همین الف لام میم اومدهش توضیح. علامه این رو شاهد آورده بود، حالا من بحث به عنوان شاهد ایشون نمیخواستم، برای اون بحث خودمون میخواستم. سوره سجده الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه، این کتاب یعنی کتاب منزله، لا ریب فیه من رب العالمین، از ناحیه پروردگاره، که این لا ریب فیه رو نشون میده یعنی از ناحیه خدا آمده. ام یقولون افترا، همچنان که این تعبیری که اینجا هم داشتیم از آیه 23 بقره، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یعنی لا ریب که چی نازل از سوی خداست به رب العالمینه، اینجا هم داره به همین اشاره میکنه. ام یقولون افترا، اینها میگن، بعضی از این مشرکان میگن، یقولون افترا میگن این رو افترا کرده، افترا به خدا بسته. ام یعنی بل، خداوند میفهمد بل هو الحق من ربه، این بیانی که اونجا اومده با همین مضمون اینجا مشابهه، یعنی به تعبیر دیگر لا ریب فیه در این که از سوی خداست، لا ریب فیه که این نازل شده الهی، لا ریب فیه که اون کتاب آسمانی، الکتاب، ذالک الکتابی که گفتیم، ذالک الکتاب، لا ریب فیه، یا بگید ذالک الکتابی است که لا ریب فیه به اون بخواد. حالا لا ریب فیه چرا؟ به این خاطر، به این دلیل همین به اصطلاح تحدی، که تحدیش کجا اومده؟ تو خود سوره بقره اومده، در آیه 37 و 38 یونس نگاه کنید، اونجا هم خیلی خوب اومده. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، نمیشه این قرآن، این رو میگن نفیش عنیت به تعبیر علامه، نمیشه این قرآن افتراء باشه به خدا که از ناحیه خدا نباشه. لا ریب فیه، بله، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، این تصدیق به اصطلاح کتب پیشینه، تصدیق تورات، تصدیق انجیله، و تفصیل الکتاب، تفصیل الکتاب قبلا توضیح دادیم، یعنی شما همونایی که میبینید به اسم کتاب تورات و انجیل آمده، همون مضامین به شکل مفصلتر اینجا آمده، تفصیل الکتابه. لا ریب فیه من رب العالمین، اینجا هم همینجور، ام یقولون افتراه، بلکه اینا میگن نه، این رو خدا به خدا افترا بسته رسول الله، نعوذ بالله. قل، حالا که میگید افتراه، قل فأتوا بسورة من مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، اگر راست میگید مثل یک سوره بیارید، در سوره بقره فأتوا بسورة، گفته اینجا هم تعبیر میکن چی؟ به صورت من مثله، صورت سوره مثل این بیارید، ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، ام یقولون افترا، قل فأتوا بسورة من مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلم ولما یأتهم تأویله. این بیانی که اینجا اومده باز اینجوری میگه، میگه چون اینا احاطه ندارن میگن افترا، میخواد براشون مشخص بشه بیاید مثل قرآن بیارید. اینجا که داره چیکار میکنه؟ لا ریب فیه یعنی قابل انکار نیست، قابل شک نیست، نه یعنی کسی شک نمیکنه. الان اینجا خودش میگه چی؟ اینا میگن شک داریم، بل افترا، ام افترا، تبیر چی بود؟ ام یقولون افترا، قل فأتوا بسورة من مثله، اونا میگن شک داریم، خدا میگه شک پذیر نیست، جنس شک پذیر نیست. لا ریب فیه، چرا؟ چون جنس شک پذیر، به چه دلیل؟ چون شما اصلا از این جنس نمیتونید بیارید. به تعبیر دیگر، به تحدی لا ریب فیه، این تحدی تو خود سوره بقره آمده، نه یعنی جای دیگه آمده، چون تحدی تو سوره بقره آمده، این بستر به ما میگه لا ریب فیه به دلیل تحدی. و این تحدی حالا ما که الان که وقتش نیست، انشاءالله میرسیم در ذیل همون آیه 23 بقره، اونجا الان مفصل بحث تحدی رو کرده، ما هم اونجا انشاءالله بحث میکنم، الان نمیخوام، فقط میخوام این لا ریب فیه رو معنا کنیم، انشاءالله اونجاشون مفصل میگم، ما میستیم مفصل بحث میکنم. خیلی هم مهمه این بحث تحدی قرآنی که حقیقتش چیه، چیکار میکنه اینا. که عملا تا این رو میگید خود باعث میشه طرف میگه خب شما اگه میگید راست میگید مثل این بیارید، حالا شما میگید چیه دیگه، میگید قرآن از طرف خدا نیست، میگه شما از طرف خدا نیست، باشه شما مثلش بیارید. این که میبینید اصلا بعد تعبیر قرآن اینجوریه، هر کی هم میخواید استفاده کن، شعرا میگید بیارید، حکما میگید بیارید، هر کی که شما میشناسید بیارید غیر خدا و طبق این انجام بدید، ببینید میتونید بیارید. اینجا این تحدی پس لا ریب فیه به لحاظ اصلا قابل انکار نیست، قابل ریب نیست، به دلیل اینکه خودتون میدونید از بشر بر نمیاد. این یک بیان. یک بیان دیگری ایست که بیان دوم، خب من فقط یه تأکیدی هم بکنم، این قسمت بیانی که اینجا اومده تو سوره 37 و 38 یونس یه اهمیتی هم داره، این تعبیر ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، میخوام از این استفاده بکنم، یادم رفت گفتم اشاره کردم ولی باید تأکید کنم درست بشه، ما کان هذا القرآن یعنی شأنیت ندارد که افترا باشد، یعنی لا ریب فیه شأنش اینه که لا ریب فیه، نه یعنی دیگران ریب درش ایجاد نمیکنن، بعضیا نمیگن از کجا مال رسول، از کجا مال خدا باشه، اینا میگن بعضیا، خود قرآن این داره نه همینجا داره نقل میکنه، ولی میگه ما کان هذا القرآن یفترا، یعنی اصلا شأنیت این نداره، چرا؟ جنسش جنس دیگری است. دقت میکنید، این یک مسئله. یکی هم تعبیر شده، این تعبیری کرده لا ریب فیه من رب العالمین، که این خیلی میتونه کمک بکنه که این لا ریب فیه اینجا معنا کنه. لا ریب فیه یعنی چی؟ یعنی چون از یعنی از شک نیست که این کتاب همون کتاب آسمانی است که از ناحیه پروردگاره، که خود این خیلی لوازم داره. ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة من مثله بعد او من استطعتم هم که در پایانش اینجور میفرماد بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. تکذیبشون به خاطر علم نداشتنشونه، نه یعنی تکذیب از سر علمه، یعنی ریبشون از علم بلند نشد، شکشون از علم بلند نمیشه. شکش منم یه خب من به این دلیل علمی که میدونم نباید باشد، یه شکشون از علم بلند نشد بلکه از ندانستن این ریب براشون پیدا شد. تکذیبشون به خاطر چیه؟ لم یحیطوا بعلمه. در واقع اگر هم کسی میخواهد بگوید استدلالی برای معنا ندارد بخواد این کار رو بکنه. خب این نکته هاش. فقط یه نتیجه من از این بحث بگیرم، حالا که این رو گفتیم پس اصلش برمیگرده به لارفی، یعنی چون این چیزی شأنیت مثل شک ندارد به این دلیل تعدی. چیز دیگری که از دل او معمولا استفاده میکنن، خود در قرآن فراوان هم هست، تا کتاب تثبیت میشود رسول تثبیت میشود، تا کتاب تثبیت میشود رسول تثبیت میشه. به خیلی در قرآن جدیه، یعنی شما تا بفهمید این رو خدا فرستاده بس رسول حق بر حقه، تا این رو میرسید شکی درش نیست میرسید، تا این که میفهمید تعدی میکنه نمیتونه از بس رسول بر حقه. دقت کنید دلیل بر رسالت قرار میگیره خود قرآن، و این یک لطفی داره که حالا بعدا عرض میکنم، حالا بذارید تا اینجا باشه. خب اما بیان دوم، این بیان یک به لحاظ بستر، پس یک بستر که تو قرآن داشتیم که ان کنتم فی ریب مما نزلنا لعبدنا آیه 23 بقره، طبق اون بستر عرض کردیم. یه بیان دیگری هم هست، خب چرا به اصطلاح شک پذیر نیست، چرا جنسش جوری شک پذیر نیست؟ چون واضح و بیانه، حقایقی داره بیان و نمیشه آدم انکار کنه. حقایق بیان یعنی چی؟ یعنی اونی که آدم فطرت سالم کسی داره با فطرتش میفهمه. مگه اینجا چی گفته شده که آدم بخواد شک کنه؟ همش که داره حق میگه. اینجا دیگه به محتوای موجود در او، دقت کنید چی عرض میکنم، محتوای موجود در قرآن. خب چی مگه میگه که شما میگید بعد؟ چی گفته که براش استدلال نکرده؟ چی گفته که میخوام بگم حتی اونجایی هم که میگه استدلال هم میکنه، چی گفته که درست نبوده؟ از انسان رو از بدی ها و پلیدی ها دور کرده، مگه حق نیست؟ حقه. مگه انسان رو به خوبی ها دعوت کرده؟ خوبی ها مگه خوب نیست؟ خوبه، حقه. مگه صحبت خدا کرده حق نیست؟ حقه. مگه صحبت معاد کرده واقعیت نیست؟ واقعیته. چیش هست که شما میگید نه؟ چه چیزی اینجا هست که میگید نه؟ چه خللی تو کار هست که میگید نه؟ هر چی هست که حقه. به تعبیر دیگر من موقع شک میکنم ببینم خلل داره، داره چیزی میگه اصلا جور در نمیاد، داره مشکل ایجاد میکنه، یا یعنی چه مشکلی داره؟ اینجا به محتوا، این همون چیزی است که گهگاهی در قرآن از او به کتاب مبین یاد شده. مبین، مبین چند معنا داره، یک معناش همینه که عرض میکنم. آیه 15 سوره مائده، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، کتاب آشکار. چرا کتاب آشکاره؟ خب میتونیم مبین دو معنا داره، یکی یعنی آشکار کننده، ابانه میکنه، آشکار میکنه، بیان میکنه، تبیانا لکل شیء، خب یک تفسیر درسته. اما یه معنای مبین میدونی چیه؟ یعنی آشکار، خودش آشکاره، آشکاره. این مطلب که آشکاره، اینی که گفته میشه آشکار یا به تعبیر دیگر، این چیزیست که معمولا بسیاری از متدینین یه حقیقتی در خود داره میگه قرآن دقیقا همون رو میگه که حقه. بذار من نمونه بگم، بسیاری از اونهایی که دوره رسول الله بودند، از حنفا پیش از رسول الله که به بعثت برسن، حنیف بودن، یعنی خودشون موحد بودن، توحید رو پذیرفته بودن، مثلا بعضی هاشون شهود داشتن، یافتن، بعد میرسن قرآن رو میخوا، حقه، کتاب مبینه، آشکاره، حقه. بعضی هاشون تجربه شهود نداشتن ولی تجربه ارتباط و تعامل با خدا داشتن، احساس حضور حضرت حق کردن، و دیدن قلب به سمتش مایله چیزی یافت، بعد میبینه خب این حقه. اینجاست که بسیاری از اونایی که رسول الله شکار کرده شدن بعدن به عنوان صحابی رسول الله، بسیاری از اینا اینجوری بودن. مثلا زنده به گور میکردن، خب دار میگه زنده به گور نکنید، این چه کاریه داریم؟ این حقه. با اینکه با فرهنگ جاهلیشون چیکار کرده، این رو به صورتی که هنجار در آورده بود میپذیرفتن، ولی تا میشنه میگه خب این که حقه چیکار داریم میکنیم. و بعد من میدونم خود اینا بعضی از این عربا هم توضیح دادن که مثلا من رفتم دخترم رو بکشم، عجیب دلم سوخت، عجیب دلم سوخت، یعنی دلم به درد اومد. حالا این سخت جنین که میکنن، من به نظرم بعضی از این فیلم هایی که هست اون وضعیتی که دارن سخت جنین میکنن، میزنن به کودک، کودک فرار میکنه، نشون میده اوها تو همون شکم مادر. باور کن خدا شاهده هر کی ببینه دیگه دلش نمیاد اینجور سخت جنین کن. اینجور بش اینجور دست و پا میزنه، واضحه دیگه. هیچ چه کاری، چه گناهی کرده شما دارید باشین کار میکنی؟ چی کار کرده تو داری اینجور گناه اینجور میکنه؟ و واقعا هم الان بعضی از اینا من نمیدونم این مادرها چی کار کردن، این چه فکری به ما دادن؟ همه مون راحت یاد گرفتیم راحت سخت جنین. خب بابا این تکوان پیدا کرده، روح پیدا کرده، بعد از 4 ماهگیه میبینی اصلا این تفاوت. ببین تو شما ببینی اون تصویر، اون کلیپ یه بار شما ببینید دل میسوزی یا نمیسوزی؟ خب این جواز. حالا بگن که آقا همه الان میکنن رسم دیگه، به ویژه که الان این جام که زود میگن نمیدونم قلبش تشکیل نشده، نمیدونم این حرفا چی میزنن بعضی هاشون. حالا من میدونم بعضی جاها مواردی داریم استثناست، خب حسابش جداست، باید بازم با بحث فقه و فقاهت جمع بشه اون حسابش جداست. اصلا میدونم بعضی از موارد جداست، ولی سالم هیچ مشکل نداره، بی خود بی دلیل هی بسرم میکشن. خب این کارو میکنن. این رو من میگم تا آدم میبینه الان همین رو میگم به اگه زنبن قتلت، باور کنید برای ما هم ثابت. خب میگم تو الان هم هست، قدیم هم اینجوری بوده. یعنی طرف میگفت من دخترم رو گرفتم از دست مادرش کندم بردم سر باریدم، بعد میگه که من چه حالی داشتم، میگه خودش. بعد میبینه قرآن میگه این چه کاری شما دارید میکنید؟ خب این حقه، این حق مبین آشکار، چرا من انکار کنم؟ در مورد نفس اماره صحبت میکنم، میبینه حق اینا، اینا من میبینم دیگه، اینا هست دیگه. این شهوت میبینم هست، این نمیدونم غضب میبینم هست، این اینا هست میبینم دیگه. ما یه دین داره چی میگه؟ میگه جلوی شهوت تو بگیر، راست میگه. خب من دارم با همین شهوت دارم جفا میکنم، خب بله، خب میبینه حق میبینه، بعد گاهی به وجدانش هم بر میخوره ولی بازم انجام میده چون رسم شده مثلا یا به هر دلیلی انجام ده، ولی الان میبینه قرآن میگه حقه. این حقو که نمیشه امکان کرد که. در مورد انبیا صحبت میگه این حقه، همش پاک و پاکیز است. حتی اونایی که در باب نمیدونم مسیحیت و یهود گذشته چیزهایی رو در باب برخی از انبیا گفتن، قرآن میبینه اینجوری نیست، خب اینو میبینه حقه. من میدونم خود اون وجدان اون همون یهودی در اون موقعی که اینو میشنوه میگه بابا این انبیا که دیگه اینجوری نیست که، ولی بیبه تو متن دینش اومده تحریف شده، بعد میبینه اینو نمی حقه، حقه. من خواهم بگم حق بودن انقدر آشکار بعضی جاها که اصلا من تو خدایی میگفت من خودم تو کودکی یه ترسی در یه جایی منطقه داشتم، او میگم ترسی بر من غالب شد، ولی این ترس باعث شد یک دفعه حضرت حق رو شهود کردم. خب بسیار. بعد من اومدم قرآن خوندم، دیدم قرآن میگه که گاهی آدم اون موقعی که مثلا در دریا داره غرق میشه ترس برش میداره خدا رو میبینه. خب پس این که حق درسته که بله حق، حقا حقا. این نوع حقا حقا گفتن خیلی ارزشمنده. اینا میگیم چی؟ چون کتاب مبینه، کتاب مبین لا ریب فیه، کتابی که مبینه به خاطر این که همه چیز ظاهره بیانه لا ریب فیه، چه شکی باید بگه؟ چرا جای شکه؟ شما برید مثلا تو عصر جاهلی با اون اوضاع خراب یه همچه کتابیات مبینه به تمام معناست، چقدر زلاله. واضح ما الان همین قبل از انقلاب تا حضرت امام اومد آدم خیلی احساس کردن اندیشه از امام زلاله، با اینکه قبلا از امام بود، ولی یه وقتی بروز اجتماعیش زیاد شد همه متوجه شدن بابا که همه دیدن زلاله. چه چیز غیر زلال وجود داره؟ میخوام بگم چی؟ این کتاب از اون موقعی که اومده منطق واضح و بیانش، ادله شفافش، مطابق با فطرت، مطابق با عقل و بست بی‌نظیر تشریعاتی که شگفت زده میکنه این شخص، عجب خیلی داره مسئله سبک دیگری میکنه. اینا اصلا عصر جاهلی شد یا عصر متمدن؟ خیلی، یعنی در عرض چند سال اینجوری بشه، این چیه که این کار رو میکنه؟ این بیانه و لذا خیلی ها رو کشنده.
نسبت این کتاب با خدا
تا این که میشه حالا همین تا محتوا شد، این محتوای برحق و خدایی که خدای برحقه باید حقیقت رو دفاع کنه، خیر رو باید دفاع کنه، دعوت به خیر کنه، دعوت به خوبی کنه، دعوت به حقیقت کنه، دعوت به توحید کنه. بله همینه، همین هست. یعنی حقایقی است که خود میفهمه باید میخوای اینو از سوی خداست. خدای پاک کتاب پاک دارد، خدای برحق کتاب برحق دارد، کتاب برحق بحث بعضیش، ولی اول اصلش درست کنم، اون میخوام اون مبین بودن رو درست کنم. تو این آیات نگاه کنید، آیه 15 مائده، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. خب یه وقت میگه مبین یعنی داره بیان میکنه، تبیان لکل داشته، یه معنی مبین یعنی آشکار، آشکاره، به حدی آشکاره که اصلا قابل بحث نیست. من بعضی از مواقع معتقدم مثلا تو فلسفه از یا انواع اقوال بشم، یه نفر یه حرف حق خوب میزنه، مثلا میگه آشکار، اصلا احتیاج به توضیح نداره که واضحه، بس تا بال ما داشتیم چی کار میگردیم، واضح است. این خاصیت حقه، تو لابلای اشیا میره گم میشه، ولی وقتی اووردی آشکارش کردی آشکاره. حق اینجوری خاصیتش. مثلا در مورد قرآن ببین، در مورد معاد چجوری میگه، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، شما بیهوده خلق کردیم. آخه کدوم عاقل کار بیهوده میکنه که خدای حکیم بخواد کار بیهوده کنه؟ همینجوری ببین، همین. البته من توضیح دارم، من نمیخوام وارد توضیحات، خیلی استدلال واضحی برای معاد داره. یا اون جریانی که از ده ابراهیم شد، با اون تبری که دست گرفت زد همه رو از بین برد، تبر رو گذاشت روی بت بزرگ، بعدن که به اونا گفت فرج و الا انفس، همه دیم حق اینجا حفظ درست میزه، این بت که ازشون کاری بر نمیاد، حقه. دنبال چی میگردید؟ ببینید دنبال چی میگردید شما؟ اینا چیه شما دنبالشون میرید؟ این بت‌ها چیه؟ ببینید این سبک. و بعد حالا من اگه بخوام عصر جاهلی رو از ما بگم، اصلا میبینید قل و زنجیر همه بود، مثلا این بت که وجود داشت چی کار کرد با اینها؟ بعد میدن هیچ خبری هم نیست ولی باش هستن، هیچ کاری هم نمیکنه ولی هستن، بلکه مزاحمشون هست از ذره چیز، یه عده ای از این دارن ارتزاق میکنن ولی واقعیت نداره. میبینن اینا رو میفهمن، پلیدی مثلا این سرانکوف واضحه، ولی خب بوش واش بود، بعد الان بهش میگیم پلیدی، خب پلیدیش واضحه، چرا میخواید بگید نه؟ این جنگی که رسول الله کرده و توی همین قرآن آمده، پلیدی مجرمان و سران کفر، اینا واضحه، بیانه. اینو ما تعبیر میکنیم چی؟ کتاب مبینه، کتاب مبین، لا یرتاب فی، در شک نمیشه کرد. از کردم دیگه، تا اینجا درست شد؟ حالا تا اینی که درست کردی، مسئله اینه، خدای برحق کتاب برحق داره، اینو میفهمیم، یعنی به وجدان خودمون، خدایی که بخواد هدایت بکنه باید چی بده؟ کتاب بیاره برحق باشه، این حقه، لذا گهگاه بالحقش اشاره میکنم، گاهی میگه من رسول رو بالحق فرستم، گاهی میگه من کتاب رو بالحق فرستم، بالحق، بالحق، حقه. و این که بگید معنا شکار کردید، عملا شد چی؟ مال خدا. یعنی ما از خدا توقع داریم چیزی که میگه زلال پاک و منزه باشه، بله، و حق رو بگه و عقاید بر حق بگه، عقاید بر حق. خدا هست، خب بله حقه، معاد هست، خب بله بر حق، اینجور اینجور. و اگه اینا باشه، اینا میشه چی؟
این همان کتاب آسمانی. اصلا کتاب آسمانی برای چیه؟ اندیشه ای که معمولا هر کی داره از کتاب آسمانی برای چیه؟ دست منو بگیره منو به کمال برسونه، خدا رو میرسونه. دست منو بگیره کتابی که آسمان باید بفرسته، خدا بفرسته، اینجوری باید بر حق باشه، این بر حق باید پاک و منزه باشه، درست بر فطرت باشه، فطرت بر فطرته. باز هستن لذا من میگم خیلی ها و دور رسول الله خیلی ها اینگونه شکار شدند، یعنی اومدن به سمت رسول الله، جذب شدن، یعنی احساس میکنه یه منطق قوی پشتش خوابیده، سخن حق پشتش خوابیده، استدلال با وقتی میگه خدا هست استدلال پشتش خوابیده، یا حرف حق پشتش خوابیده. ببینید اینا چیزاییست که خیلی ها رو کشونده، یعنی حتی ما بعضی ما نیست که من بگیم خیلی آدم قوی بوده، نه، فطرت پاکی داشته، تا به حالم تو عصر جاهلی بوده و بچه هم کشته، تا اینو میشنوه میگه حقه، چی کاری بود ما داشته میکرد، میدید عذاب میدید، ولی شده سنت. ما خیلی از چیزاست که یک هنجار میشه ولی عذاب هم وجود دارم، ناراحت هم میشه ولی باش زندگی میکنه. لذا این یک بیان، یا این آیه 69 یاسین، این هو الا ذکر و قرآن و مبین، این چیزی جز ذکر و قرآن آشکار، آشکار بازم آشکار، عرض کردم مبین دو معنا داره، من دارم به یک معناش که از تا آشکار میشه لا یرتاب و فی، تا میشه این ظاهران لنفسه، و وقتی هم ظاهران لنفسه بود، بینان به نفسه بود، چون این چیزی شأنیت ریب ندارد، لا ریب فی میشه، با اون توضیح که عرض کرد. خب اینم بیان دوم. این بیان دوم به نظر من تو سوره بقره خیلی راحت میشه اینو پیدا کرد، چون سوره بقره تشریعات فراوان بیانی داره، میشه روش استاد توضیح داد. حالا دیگه الان وقتش نیست مفصل بگم، ولی بیانه، بیانات در باب یهودش هم بیانه به تمام معناست. اون 110 تایی که گفته، 110 حدود 110 آیه‌ای که فرموده، نگاه کن خود یهود هیچ کس از این یهودی‌ها نتونست بگه نه این نیست، با اینکه همش چی بود، ایراد بر یهود بود. البته میگم همش بوده، گهگاهی توضیحات دیگر هم هست، بعضی ما میگه ما نعمت به شما دادیم، باید کفران نعمت نکنید، وفا عهد کنید، اگه وفا عهد نکنید، اینا هم هست. من ولی میگم خیلی ایراد بر یهود گرفته شد، یکی رو یهود نتونست بگه بله دیگه این حرفی که میزنه اصلا اینجوری نیست. اجاز دادن بله میتونه اجاز هم ارتباط داشته باشه، انشاءالله بعدا تو بحث اجاز علامه یکی از راههایی که تعیین میکنه میگه مزامینی به کار رفته که این مزامین، یعنی وقتی میگه اجاز میگه شما چنین مزامینی رو با چنین الفاظی نمیتونید بیارید، توضیح میدیم دیگه بیان علامه میگه. الان واضح شد چیکار کردیم. این بیان دوم اصل این مسئله رو مطرح میکنه که شما وقتی چون این کتابی شکبردار نیست، شکبردار نیست نه یعنی شک نمی کنند، یادتون باشه کسی میتونه علو و استکبار شک کنه، تکذیب کنه و ای بیسته، کسی میتونه به اصطلاح بر اساس اعمال غلطش بیسته اینا، ولی فطرت پاک نمیتونه این رد کنه، عقل دو صحیح سالم نمیتونه این رد کنه، اینجور دارم اینو میگن لا رای بفی. این بیان دوم. بیان سوم من بدم چند تا بستر دیگه، مگه مؤمن نیست؟ مؤمن هم دلش باید قرص باشه دیگه، این رو درست میکنه دیگه، قرار نیست همش که قرار نیست. دیگران رو عرض کردم چند تا بستر، من این بستر قراره چیکار کنه؟ مؤمنانی که اصلا میگه بله ما میبینیم لا رای بفیه، من دارم به این بستر اشاره میکنم، من قسمه چند تیم بستر، چون اصلا سوره بقره یک بحثش در مورد مؤمنانه به اون چی که میبینن، و حتی منصفان از غیر مؤمنان که بعد من عرض میکنم شکار میشن، که اتفاقا اینا پی در پی با هم اینا اومدن شدن مسلمان، من دارم اینو میگم دیگه. اینم دو راه دوم بسیار خوب. اما راه سوم و بستر سومی که باز اینجا هست، بستر در باب یهود به معنای خاصش، یعنی شما یهودی ها، چون بسترش در مورد یهود بود گفتیم صد و خورده آیه هست، شما یهودی ها که براتون مسلمه این لا ریب فیه، شما میدونید این مسئله به الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه میخوره، به همه جنا میخوره که حالا من یکی یکی الان میخوام شروع کنم. چطور میدونید؟ شما خودتون اصلا شما رو که از اون قسمت فلسطین بیرون کردن، شما رفتید تو یمن، از یمن کشیدید به سمت مدینه. چرا اومدید به سمت مدینه؟ چی بود؟ گفتید پیامبر آخرالزمان در این شهر می آید با این خصوصیات. شما خبر نداشتید؟ و این کتابو می آورد، شما خبر نداشتید؟ لا ریب فیه نسبت به یهود. و شما مگه خبر نداشتید اون پیامبر آخرالزمان میاد یک کتابی داره از همه کتاب‌های آسمانی پیشین جدا میشه و اونم حروف مقطعش هست؟ خودتون نمیگفتید یه حروف مقطعی میاره، حروف میاره و در اول سورهاش قرار میگیره و سوره بقره که همین موقعی است که داره توی همین مدینه اوایلش نازل میشه، الف لام میم ذالک الکتاب، مگه نیست؟ شما خبر نداشتید؟ نمیدونید؟ اصلا با تعبیر دیگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، اصلا شک نیست این الف لام میم، مگه نمیبینی؟ واضح است دارم چرت میخونم؟ این مگه نمیبینی؟ و بعد شما مگه، حالا من یکی یکی دیگه باید میرسیم، چند مورد رو با هم بخونیم. مثلا آیه 76 مسئله قبله چند جا حالا عرض میکنم. آیه 76 سوره بقره این شکله: و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قال اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليهاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. میگه اینا پیش ما میان حرف دیگر میزنن، ولی با خلوت که میکنن یهودیا قال میگن قالو، شما چرا بعضی از حرفای تورات رو میرید به اینا میگید که اینا میگن؟ ببینید خود تورات شما همینو گفته در مورد ما، اتحدثونهم بما فتح الله علیکم. چرا میاید به اصطلاح توضیح میدید اون چی که تو تورات آمده و اون چی که تو سنت یهود ما میدونیم، میرید به اونا میگید که لیهاجوکم به عند ربکم، تو با شما مهاجه کنم بر اساس این؟ شما چرا میدید لو میدید ما را؟ یعنی به تعبیری درست ما داریم، ولی نگید درست ما داریم این حرفا رو، ولی نگید. یعنی چی لا ریب فی؟ میدونید دارید باش میجنگید. یعنی نسبت به یهود به خود بستر دارم میگم، بستری که تو خود قرآن سوره بقره آمده دارم عرض میکنم، این بستر هم درسته. افلا تعقلون، شما عاقل نیستید، این کارا رو میکنید، گرفتارمون میکنید، باعث میشه اینا بهانه میگیرن که ببینید خود شما خودتون میگید اینجوری. پس این همینی است که الان در مورد رسول الله، پس شما چرا همراهی نمیکنید؟ این داره اشاره میکنه. آیه 89 سوره بقره: ولما جاءهم کتاب من عند الله، کتابون همین ذالک الکتابی که الان گفتیم، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیه که گفت همین قرآن، ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، وقتی از سوی خدا رسول آمد و رسول به اصطلاح عرضه میکنه این کتاب رو به یهودی ها، لما جاءهم یعنی همین یهود رو اومد کتاب من عند الله از نای خدا اومد که چی؟ مصدق لما معهم، تصدیق میکنه اونچرا که نزد اینا بود. یعنی گفت حضرت موسی حقه، حضرت موسی این جریانات داشت، این وقایع بود، راسته، همین جوره، اینا تصدیق و پیامبر قبلی بوده اینا. و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، شما قبلا هم قبل از اینکه رسول الله بیاد به مدینه بیان، شما گفته بودید بذار اون رسول آخرالزمان بیاد، ما شما اوس و خزرج کافر پدر شما رو در میاریم. شما اینو میگفتید، گفتید و ما به ما گفتن، وعده دادن که این میآید و این ایام نزدیکه، بذار بیاد ما حساب شما رو میرسیم. مگه شما اینجوری نگفتید؟ یستفتحون، میگفتید امیدواریم که یه فتح و نصرتی برای ما باشه اون موقع بشه، ما چون میدونید یه دعوای بین یهود و اوس و خزرج توی مدینه بود قبل از اینکه یثرب قدیم، مدینه نه، یثرب قدیم که اون مدینه شد، تو یثرب بود بینشون که بعدن رسول الله آمد، اونا موقعی دعوا میشد میدونی چی میگفت؟ میگفت بذار رسول الله بیاد حساب شما رو میرسی، رسول آخر الزمان قرار بیاد همینجا با تو همین منطقه بیاد، اینجا که رسه یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم، شما خودتون میدونی همون رسوله، جاءهم ما عرفوا کفروا به، جاءهم ما عرفوا کفروا به، اونی که خودتون میشناختید میدونستید وقتی اومد خبر داشتید میدونستید این رسوله اومده کفر ورزیدید، یعنی لا ریب فی در این کتاب. اولش گفت چی؟ لما جاء اون کتاب من عند الله، چون این کتابی به خودتونم به این مسئله اذعان کردید، الان دارید برمیگردید. این بسته اصلا میگه چی؟ لا ریب فی، یعنی به تعبیر دیگر به یهودیان میگه لا ریب فی، این کتاب شکی درش نیست، شما خودتون خبر دارید، شما میدونستید ما عرفو رو، شما میدونستید جا هم کتاب اون کتاب رو گفتید، یه سفته اون رو گفتید، خودتون گفتید. باز آیه 101 بقره، ولما جا هم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم. می‌فرماد وقتی این رسول از نای خدا اومد تصدیق کرد همه اون چیزی که شما تو اون جریان داشتی. و جالبه یک چیز دیگری که تو این سوره هست اینه، تمام زوایای مخفی یهود که نقص یهود بود همه رو گفته رسول الله تو این سوره، یعنی همه رو خبر داره، شما هم رو گفته، شما خودتون میدونید یعنی چی، و کتاب هم از تاییدم میکنه حضرت موسی را. شما وقتی اینجوری شد لما جاء رسول من عند الله مصدق لما نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب کتاب الله، اون کتاب الله یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیه رو، اون شما گذاشتید کنار، شما خودتون میدونستید دو این کارو کردید. باز آیه 109 این شکلی میفرماد، ود کثیر من اهل الكتاب لو يردوكم يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. میگه بسیاری از این اهل کتاب دوستان که شما هم برگردید از این دین و اینها، حسدا من انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، بعضی حق مشخص شد، این لا ریب فیه، دقت میکنید. خب این آیات رو بردیم یاد هم از قبلا هم توضیح دادم، سوره بقره بحث قبله که شد اونجا اونا قبلا میگفتن اون رسولی که باید بیاد باید قبله رو تغییر بده، قبله ما نیست، شما که دارید به قبله ما نماز میخونید. بعد که رسول الله آورد اینا اومدن باز این کار میگه، شما خودتون میگفتید که، دقت کنید چه عرض میکنم. اینجاست که من از امینه، یعنی این سوره میگه ذالک الکتاب لا ریب فی برای مؤمنان با تغییر دوم، لا ریب فی برای یهود به خاطر این تقریر سوم، لا ریب فی به خاطر اصل اعجاز تو همیشه، یعنی به تعبیری سه بستر رو میتونی تو اینجا در خودش سامان به هم تو سوره بقره حاضره، همه این ستایی که عرض کردم تو سوره بقره حاضره، و این چیز عجیبی است و این باعث میشه، یعنی به تعبیری دیگر مؤمن، فقط بهتون بگم مؤمن اون موقع وقتی این کتاب میشنید میدید آقا این کتاب نمیشه درش شک کرد، و برای مؤمن چه شد؟ شد راه هداهدن للمتقی، حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد. ذالک الکتاب لا ریب فیه، لا ریب فیه به این سه معنا، هر سه این معنا درسته، این سه معانی که گفتیم درسته، من قبلا هم اشاره کردم الانم باز یه تأکیدی میکنم، اینجا با سه بستر استفاده کردیم، یه بستر که در مورد یهود بود درسته، یه بستر بحث اعجاز بود که تو همین سوره بقره آمد، یه بستر هم بستر مؤمنان اونهایی که به رسول الله ملحق شدند و میپذیرفتند به دلیل اینکه دیدن حق و حقانیتش هست، همین توضیح که دادم. این سه بستر در اینجا وجود داره، این سه بستر یادتون باشه، سه معنا رو یک جا میتونه بگه، بله سه معنا رو یک جا میتونه بگه به خاطر سه بستر، با این لحاظ بگی لا ریب فی، و به تعبیری خدا که میخواد بگه هم میتونه به مؤمنان اشاره کنه لا ریب فی درسته، میتونه به یهود اشاره کنه لا ریب فی درسته، میتونه به اصل این کتاب اشاره کنه و بگه لا ریب فی به خاطر اعجاز درسته، و هر سه‌ش هم تو اینجا وجود داره. ما ازش تعبیر میکنیم به سه معنای ارضی، سه معنای ارضی، سه معنای ارضی میشه تعویل ارضی، یعنی سه معناست در ارض هم، تأویل ارزی رو انشاءالله بعدا توضیح میدم فلسفه شو، ولی الان یک مسئله شو گفتم. بحث بسترهایی که داریم قبلا هم توضیح دادم، بستر گاهی ما الان تو خودم بحثای عرفی خود ما به روال طبیعی خود ما، گاهی ما یه تعبیر رو مثلا میبینید رهبر معظم اقلاب یه تعبیر رو به کار میبره، هم داره خط میده به مؤمنان هم داره جواب معارضان رو مثلا میده، مشکلی نداره. یعنی یکیه به دو جهت، چه مشکلی داره؟ دو معنا رو تو خودش داره، از یک طرف به او داره تعریض میزنه، از یک طرف داره به این خط میده، چه مشکلی داره؟ یعنی اگر این معانی رو به این شکل گفتیم اون معنا رو به هم میده. ولی یک چیز هست که به نظرم باز مهمه، بنده خودم اول و مهمترین تقریر رو همون لا ریب فیه به معنای اجاز، ثانیاً به معنای چی؟ به اصطلاح لا ریب فیه در مورد حق و حقیقت بودن، ثالثاً به حسب بستر اینجا گفتیم، یعنی به حسب یهود اینی که گفتیم، یا مثلا بعداً بگیم به حسب نصارایی هم که خبر داشتن مثلا بگیم، و الا این قرار نیست که مثلا تو اصل کل تفسیر همه جا نگه داشته بشه. یادتون باشه به حسب بستر گفتیم، ولی واقعا لا ریب فیه اصلا قرآن هیچیش نباشه، یعنی شما بسترهاش حذف کنید ذالک الکتاب لا ریب فیه، اما لا ریب فیه به معنای اول حقه، اصلا احتیاج به چیز دیگر نیست. واضح است؟ یعنی اگر تو خود همین سوره بقره هم حتی این لا ریب فیه نمی آمده، اون چیز اون بحث تعدی نمی آمده، بحث تعدی نمی آمد باز برقرار بود. یادتون باشه. واضح است دارم چه عرض میکنم؟ پس گاهی یادتون باشه این الان من بعدا با توضیح بدم، اینایی که گفتیم به حسب سوره گفتیم، به حسب آیه میشه حرف زد. قبلا هم عرض کردم ما یک سیاق سوره داریم، یک سیاق کل قرآن داریم، یک سیاق یک آیه داریم، یک سیاق چند آیه داریم. یادتون باشه همه اینا میتون باشه. الان همین چند آیه الف لام میم تا بیارید ذالک الکتاب لا ریب فیه به خاطر الف لام میم میشه توضیح داد، به خاطر همین که خود یهودی هم میدونست رسول آخرالزمان کتابی میاره با حروف مقطعه شروع میشه سوره هاش، دقت میکنید؟ مثلا این میتونه باشه، این بس به اینجاست. ولی اینی که عرض میکنم سیاق های متعدد داریم، لذا به لحاظ کل قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیه معنا داره، میشه اجاز. ذالک الکتاب لا ریب فیه به حسب خود همین آیه اینجا به حسب این آیه معنا داره اجاز، لا ریب فیه اینجا معنا داره به لحاظ حق و حقیقت بودن، لا ریب فیه به حسب کل قرآن معنا داره چیه؟ حق و حقیقت بودن. پس یادتون باشه به حسب کل قرآن، به حسب تک آیه هم معنا داره، به حسب سوره هم معنا کردن. قسم بگم یعنی این دفعه اینجا چرا این کارو میکنیم؟ یادتون باشه بعضی ها خیال میکنه حالا که این شد پس این بحث بستر، از بستر در بیاری چی نمیشه؟ ما میخوام یه تو از بستر هم در بیاری آیه معنا داره، به حسب کل قرآن هم بگی آیه معنا داره، و به هر دو معنا هم مسئله اجاز هم مسئله چیز. بله در مورد یهود چیز ثانویه که به عنوان بیان سوم به لحاظ بستری که تو سوره بقره داشتیم تاکید کردم، دقت میکنه؟ که به نظرم یکی از چیزهایی که برای خود یهود شگفت آور بود این بود، تمام ایراده های اینها رو گفت، تمام اون زوایای مخفیشون رو گفت، حتی برخی من انشاءالله میرسیم برخی از زوایای مخفی بر خودشون از کتاب خودشون تو کتاب تورات در مورد اون مسئله بقره، مسئله به اسلام اون شخصی که کشته میشه و باید به اصطلاح بقره ای رو بکشند اون جریان گفته میشه، اونا براشون خیلی واضح نیست تو تورات، فل جمله آمده تو تورات ولی براشون واضح نیست این چیه جریان. تو قرآن تمامش با تفصیل گفته شد، به تعبیری اونا میبینه ای عجب، اونی که ما همیشه بر خودمون ابهام بود قرآن حلش کرده، اصلا مسئله‌اش چیه؟ تقدر میکنه چیه؟ با این معنا میخوام اینو بگم خیلی میتونه این به اصطلاح لا ریب فیه در مورد یهود هم معانی جدیتری هم بشه. و السلام علیکم و رحمت الله. فقط معنی در باب یهودش گفتیم بحث بستر و الا اصل شما اول و دوم. سلام علیکم و رحمت الله، حال شما خوبه؟
دلالت مطابقی شما
لا ریب فیه دلالت مطابقیش که معناش مشخصه واضحه، هیچ شکی درش نیستی، هیچ شکی درش نیست رو با چجور معنا کنیم؟ یعنی هیچ کس شک نمی کند یا شعنیت شک نداره؟
شعنیت شک
خب.
نداره
بلدی هر دو هستی لا ریب فیه هیچ شکی درش نمیشه کنید، یعنی حتی یهود هم با شد بمون نمی کنه، خبر داره
اینا چیز شبیه حیثیت تعلیم
به تعبیری در عینی که یهود میدونه و شک نداره جنگیده و این تعریض سنگین نیست برای یهود. چی؟
ظهور گلان که میخوانیم به اینجا
یه ظهور که بیشتر نداره. اما بحث طویل عرضی که چرا سه معنا شد، انشالله من بعدش که یه وقتی شد طویل عرضی رو، من تا بال طویل طولی و جری و توضیح دادم، به طویل عرضی رو انشالله میرسیم. یه بیانی داره امام باقر، خیلی میتونه کمک بکنه، انشالله میخونه. کنکاش عقل نظری مال
اینو آغازانشون دادم خدمت شما.
بسیار خوب.
ایشون به اصطلاح صدرالیست اما منتقده. من از این هم یه بحث بود ذهن شما داریم.
خب اگه یک کار زودتر میدادیم ما که تقریبا رسیدیم به آخراش.
به منم تازه رسیده.
آره آره چشم، من نگاه میکنم.
جمعه به من دادم.
بسیار خوب چشم. نگاه
حالا مفصل نقد کرده
انشاءالله.
چون ظاهرن آثار
کجا تشیف دارن آقای کشفی؟
حاج آقا که سال 79 مرحوم شده.
بله خب
چون فرزند آیت الله سید مهدی کشفیه.
اهل کجا هم؟
تهران.
تهران
کشفی ها زیاد هم سالات زیادی هستم تو ایران پخشن، جدشون میرسه به ابراهیم مجاب.
درست.
این مقدمه مفصل داشته.
خب پس من میخوام بقید این شخصیت هم بشناسیم که چون من معمولا تا شخصیت رو نشناسم احساس میکنم پادر هوا هستم.
نه این پسر سید ریحان الله کشفی و اون پسر جعفر کشفی.
بسیار خوب نگاه میکنم و انشاءالله استفاده میکنم.
پس روز قوم اومده پایان نامه ما رشته فلسفه میکنه توی عباس قلی خان. پایان نامه با آقای جلالی و مستقبل موضوع پایان نامه اعتباریات و تکامل نفس هست. بعد یکی
من فکر میکنم منظورش این یعنی با حقایق اعتباری که عمل میکنیم تکامل نفس پیدا میکنیم، این منظور چیه؟
همین که اثر دارد یا ندارد این
اشکال نداره، یعنی اعتباریات در تکامل ما تأثیر دارد، یعنی اجراش میکنیم عمل میکنیم.
بله
اینه یا نه دانستنش تکامل میاره.
من یکی دو تا نتیجه خاص بهش رسیدم میخواستم
نه اصلش من اول میبینم به چی اشاره داره.
خود انشاء اون اعتبار،
انشاء کماله،
انشاءه اون اعتبار چه تأثیر در تکامل نفس داره.
بعد اون که از بیان داشتیم گاهی وقتا یه حرفی رو آدم میشنوه از یکی از بزرگواران احساس کنید یه ته مطلب، یک کس دیگه یه حرفی رو بالاتر میزنه باز فضا عوض میشه، احساس کنید اون حرفای قبلیه
یه چیزه. اما یه بحثی داریم در مورد فلسفه پاک. فطرت پاک یه چیزهایی داره که هر جا میریم اینه یک کمی این بر اون بر میشه جور دنه. بند خدای هی میگفت اینجوری 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 خیلی خوب تا اینو بگم این که نمیشه که این که نمیشه که این خیلی مهم یعنی مجموعش من
یعنی اینی که توی قرآن الان داریم میگیم که مجموع روشنه
مجموع رو وقتی اگه نمیم این دیگه همش خطه کجاش؟ ولی یه جا من میتونم بگم من الان به مغزاش نمیرسم، ولی بحث بطلان نمیم، ولی بعضی رو نگاه کنید تا میگیر من میرم دوت کلمه گفت آقا سبابه خیلی یادی چاره میکنم بعد دیدم اینجوری شد خیلی آقا اسم نمیبرم دمم تا میگیم این که دیگه این چرا اینجوری این تای چرا اینجوری که اون نبیه خیلی واضح بیانه ولی داره